أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر در آیه شریفه محاربه بود و داشتیم لغات این آیه را بررسی میکردیم، واژگان این آیه را بررسی میکردیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و یسعون فی الارض فسادا ان تقطع ایدی. به این فراز شریف رسیدیم که واژه قطع یا قطع او را توضیح بدیم. ببینید، از نظر لغوی قطع در ثلاثی مجرد و قطع در ثلاثی مزید یعنی باب تفعیل به یک معنا هست. ان یقتلو هست افضلش. واژه اول ان یقتلو هست، واژه دوم ان یسلبو هست، واژه سوم ان تقطع، تقطع باب تفعیل. این سه تا باب از باب تفعیله و من در اینجا یک قاعده کلی داشته باشم که تمام این مصادیق حل بشه. ببینید، ما اگر فعلی در ثلاثی مجرد استعمال بشه و بعد در ثلاثی مزید هم استعمال بشه و یک معنا داشته باشه، مثلا قتله الان به معنی قتله، سلبه به معنی سلبه، قطعه به معنی قطعه، یا مثلا در سوره یوسف داره و غلغت الابواب. در لسان العرب اگر مراجعه کنید، ابن منظور میگه غلغه و غلغه به یک معنایه، که من سخن راغب اصفهانی را الان براتون نقل میکنم. ببینید، این قاعده اینه که در حقیقت وقتی فعلی در ثلاثی مجرد هست و همون معنا را میده، مثلا تعدیه داره میده، بعد به بابی برده میشه و باز اون باب هم همون معنای تعدیه رو میده، هیچ معنای اضافه نمیشه. یا در ثلاثی مجرد لازمه، وقتی به باب برده میشه بازم در اون باب لازمه، مثلا قره و استقره. الان قره هم به معنای ثابت شد، مستقر شد، پابرجا شد، استقره هم به همین معنا هست. و اتفاقا باب استفعال در قرآن استعمال شده. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید، بانه یبینو در ثلاثی مجرد لازمه، ابانه یبینو، بینه یبینو، تبینه یتبینو، استبانه یستبینو، لازم هم استعمال شده. اگر اینا لازم استعمال بشه، همون معنای ثلاثی مجرد دیگه. و اگر معنای ثلاثی مجرد باشه، چه فرقی میکنه با ثلاثی مجرد؟ و از این قلیل کلمات در قرآن بسیار ما داریم، در ادبیات عرب بسیار داریم. اینا یک مصداق است از اون قاعده کلی که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مقدمه روض الجنان هم بهش اشاره میکنه. میفرماید که فرق بین رحیم و رحمان چیه؟ اگر ما هر دو را صیغه مبالغه گرفتیم، فرق رحیم با رحمان که یک حرف اضافه داره چیه؟ من یادم میاد قدیم ما جامع المقدمات را که میخوندیم، در حاشیه ملا محسن، عوامل ملا محسن، چون یک عواملی داریم در کتاب جامع المقدمات از ملا محسن که بحث آیا ملا محسن فیض کاشانی است یا یک ملا محسن دیگر است، ولی فیض کاشانی چون یک کتابی داشته و فهرست کتابهای خودش رو می نوشته، کتابهای خودش رو معرفی می کرده، بعیده این ملا محسن فیض کاشانی باشه، لذا از یک ملا محسن دیگه شاید باشه. اما یک عوامل جرجانی داریم. عوامل جرجانی از عبدالقاهر جرجانی است، قرن ششم، از علمای بزرگ اوتاد عربیات عرب، صاحب دلائل الاعجاز، صاحب اسرار البلاغه. در اونجا یک بحثی داره، میگه که هیهات هیهات وقتی وارد اسماء افعال میشه، میگه هیهات هیهات به معنا بلغه، هیهات یعنی بلغه. بعد در حاشیش یک فلش میزنه، بعد میگه الا انه ابلغ منه. البته هیهات فرقش اینه که این ابلغه، مبالغش بیشتره از کلمه مثلا فرض میکنیم بعده. اینا همه زیربنای یک قاعده هست و اون قاعده همونطور که مرحوم شهید ثانی در مقدمه شرح لمعه و در مقدمه روض الجنان که اون قدری مقدمه مهم بوده که مرحوم آیت الله از آقای ثانی رحمت الله علیه این مقدمه را در مقدمه کتاب مجمع الفائده و البرهان هم باز آورده. مجمع الفائده و البرهان هم شرح ارشاد الاذهان علامه هلیس، روض الجنان هم شرح ارشاد علامه هلیس، ولی ناقصه، از شهید ناقصه. ببینید یه قاعده اونجا بیان میکنن، میفرمان زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. ابن هشام در باب ثامن مغنی این قاعده را توضیح داده که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی یعنی چه. ما یک مقاله‌ای داریم در پژوهش‌های قرآنی، در مجله پژوهش‌های قرآنی قبلا چاپ شده بود به نام اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. اونجا حدود 32 تا اسلوب ما نام بردیم که قرآن به این روش‌ها داره کلام را تأکید می‌کنه. مثلا یه وقت الا میاره، یه وقت انه میاره در صدر کلام، یه وقت قسم میاره، یه وقت در ذیل کلام نون تأکید میاره، یه وقت اجمعون اکتعون مثلا اینجور چیزا میاره. مثلا میگه که یتربصن به انفسهن. گاهی هست که یک فعل ثلاثی مجرد رو از بابای ثلاثی مزید میاره، مثل قتله یقتلو، مثل غلق یغلقو، قسمه یقسمو، فجره یفجرو. ببینید تمام اینها هم اینطوریه. حالا بابهای دیگه من الان مثالهای متعددی یادم نیست، ولی ما همه را در اونجا و همینطور در کتاب واژه شناخت قرآن این قاعده را خوب توضیح دادیم. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی یکی از اسلوبهای تأکید کلام در قرآنه که یک مصداقش همینه که یک فعل در ثلاثی مجرد معنای مثلا لازم داره، در باب افعال، تفعیل، تفعول، استفعال بازم لازمه، یا در ثلاثی مجرد متعدیه، در این ابواب هم بازم میشه متعدی. چه کار کنیم در این موارد؟ مرحوم شهید ثانی میفرماد که این یکی از مصداقهای زیادت المبانی، یعنی مبنای کلمه که زیاد شد خود به خود باید معنای کلمه هم اضافه بشه. خیلی جالبه در حقیقت. و از این قبیل هست کلمه قتله، از این قبیل هست کلمه سلبه، کلمه قطعه، اینا هر سه تا اینطوری هست. ببینید خادعه هم بعضی فقها و علما معتقدن از باب زیادی مبانیه. علم صرفی که ما از قدیم میخوندیم 500-600 شده حاکمه بر حوزه های علمیه ما، علم صرف میر سید علی شریف الدین جرجانیست که متوفای 816 است، صاحب صرف میر سید شریف الدین جرجانی، صاحب امثله، صاحب شرح امثله. این سه تا کتاب در جامع المقدمات از میر سید شریف الدین جرجانی است. تصریف و شرح تصریف از سعد الدین تفتازانی است. خب باز یک کتابی داریم در همون کتاب جامع المقدمات، عوامل ملا ماسن، عوامل جرجانی، بعد آداب المتعلمین از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسیه. کتابی داره باز به نام شرح انموزج، انموزج از زمخشریه، با قال اقول شرح میده، شرح مزجی نیست، یعنی قاطی نکرده با هم کلمات را، جدا توضیح میده، قال اقول. و اون شرحیست از زنجانی نامی که خیلی ما اطلاعات کافی از زندگی نامش نداریم. ببینید در این کتاب‌های مقدماتی که حتی ما خوندیم نوعاً میگن باب مفاعله دلالت بر مبالغه میکنه، ببخشید میگن باب مفاعله دلالت بر مشارکت میکنه. مثلا خادعهو یعنی مشارکت دارن با هم در خدعه، زاربهو یعنی در ضرب با هم مشارکت دارن. ولی مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، متوفای 1361 که از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی بوده و شرحی بر کتاب کفایت الاصول داره با تعلیقه شرحی به نام نهایت الدرایه، ایشون در ذیل قاعده لازره و لازرار که میرسه میگه ضرار را بعضی ها گفتن مبالغه در ذره، مبالغه ضرار گفتن مشارکته، ذره یعنی یک نفر، لا ضرره یعنی یک نفر، ضرار یعنی دو نفری به همدیگر ضرر نزنن. بعد ایشون میگه من از اول قرآن تا آخر قرآن چند بار مطالعه کردم، دیدم باب مفاعله در اندرون قرآن هیچ جا به معنی مشارکت نیامده، بلکه همه جا به معنی مبالغه در ثلاثی مجرده. پس بنابراین باب مفاعله رایشون از اول قرآن تا آخر قرآن مثالهاش میگه مبالغه ثلاثی مجرد. و ما در کتاب واژه شناخت، قواعد واژه شناخت قرآن، اونجا 10 قاعده قرآنی رو بررسی کردیم، لغات قرآنی رو، 10 قاعده لغات قرآنی رو بررسی کردیم که از جمله همین قاعده باب مفاعله هست. ببینید قاعده باب مفاعله رو اونجا ما خیلی دقیق بررسی کردیم و مثال‌های متعددی نظریه مرحوم آیت الله آقای اصفهانی رو هم آوردیم. ببینید ایشون میگه که باب مفاعله مبالغه، خب این یک مصداق میشه از قاعده زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. پس بنابراین باب تفعیل، باب افتعال، باب تفعل، الان مثلا شما در باب استفعال وقتی میگیم استبانه به معنی بانه هست، وقتی میگیم استقره به معنی استقره، یا آلوسی بغدادی من یادم میاد در روح المعانی در ذیل استزائه میگه استزائه به معنی رائه، یعنی روشن شد، نورانی شد، و این همون مبالغه در ثلاثی مجرده. پس ببینید اگر آیه شریفه میفرماید ان یقتلوا مبالغه یعنی ان یقتلوا، او یسلبوا یعنی ان یسلبوا، او تقطع ایدیهم یعنی ان تقطع ایدیهم، این باب تفعیل مبالغه در ثلاثی مجرده در حقیقت. و لذا از راغب اصفهانی شما مراجعه کنید در المفردات نقل شده و آدم خودش میبینه اونجا مراجعه کنه که ایشون در ذیل کلمه غلغت الابواب، ببینید فاعل در اینجا در حقیقت مشدد آمده، یعنی با فعل مشدد آمده و فاعل با ال استغراق آمده. خب جمع محلای به ال از قدیم گفتیم در کتاب کفایت الاصول هم دوستان خوندن، یکی از الفاظی که دلالت بر جمع میکنه به طور استغراق جمع محلای به ال، انتم عاکفون فل مساجد، لذا مرحوم دکتر صادقی میگه تمام مساجد میشه درش اعتکاف انجام بده، حتی مسجد دم کوچه یادم باشه، چون قرآن داره میگه ال مساجد. یا یتربسن به انفسهن، اونجا والمطلقات داره، والمطلقات جمع محلای به اله، تمام مطلقات را حامل میشه. یا در همین آیه شریفه داره غلقت الابواب یعنی تمام درها را بست، تمام درها، اله الابواب اله استغراقه، نکره در سیاق نفی. و جمع محلای به ال مثل ام من شیئن الا مثلا فلان، ام من شیئن الا تسبحو بحمده، یا سبحو بحمده، یا مثلا فرض میکنیم که هر جا نکره در سیاق نفی باشه، لا رفس ولا فسوق ولا جدال، نکره در سیاق نفی، این دومین مورد. و سومی هم الفاظ عمومی که برای عموم وضع شده باشن مثل کل، اینا استقرار رو میرسونن. خب ببینید الابواب یعنی تمام درها. بعد راغب و دیگران بحث میکنند که این غلغه که تشدید آمده برای چیه؟ میگه غلغه یا مبالغه در اصل فعله، یعنی غلغ محکم کردن در، محکم کردن، یا مبالغه در فاعله یعنی در مفعوله، تمام درها را بس، یا مبالغه در هر دوه یعنی هم درها را محکم بس و هم همه درها را بس، که همین درسته، چون در صرف میرم من یادم میاد که میر سید شریف الدین جرجانی میگفت گاهی فعلها خودشون قابل مبالغه نیستن، مثلا وقتی میگیم موتت دیگه قابل مبالغه نیست، موته و ماته به یک معنایه، مردن که دیگه مبالغه نداره در حقیقه، او کیفیت مردن ممکنه فرق کنه، آقا سخت مرد، آقا آسان مرد، اما این مبالغه را در فاعل نشون میده، وقتی میگیم موتت الابل یعنی تمام ابلها، یعنی مبالغه در فاعل میکنه و تمام شتران را میگه که اینا مردن. ببینید در آیه شریفه الان این قاعده خیلی جای مهمی داره. واقعا این معانی باب ابواب ثلاثی مزید را من در کتاب اون دراساتون فی الفاظ القرآنی که در عربستان چاپ شده 10 جلده من فقط دیدم که پیگیری کرده و الا یک کتاب مستقلی نیست که اینا را پیگیری کرده باشه. البته ما بخشی از این الفاظ را در واژه شناخت قرآن پیگیری کردیم و اینا را توضیح دادیم. معنای ثلاثی مجرد، معنای مزید را با هم بیان کردیم. ببینیم کدوم مترجمان، کدوم مفسران به این نکته ها علقه داشتن و بیان کردن. پس بنابراین روشن شد که این آیه شریفه اولش باید بدونیم که یقتله و یسلبه و تقطعه دلالت بر مبالغه میکنه و این یک نکته بلاغی خیلی مهمه که حالا چون فاعل باب تفعیل بود وارد شدیم. اما قتل در ثلاثی مجرد قتل یعنی کشتن. قتل با موت فرق میکنه. مات یعنی مرد. ممکنه کسی بدون سبب که بمیره، خود به خود بمیره، عرب میگه مات. اگر کسی به سبک خاصی در حقیقت خاص مرده باشه، باید اون سبک خاص با قید بیان بشه. مثلا میگن مات الحیوان به تردی. حیوان مرد به این که از کوه افتاد پایین، غلط خورد، افتاد پایین، کشته شد. حیوان کشته شده ولی ماته به کار رفته. اینجا یه قیدی میخواد، میگیم ماته به تردی، ماته به نتیحه، به همدیگر شاخ زدن و مردن. موت پس بنابراین اینطوری حساب میشه. مثلا ماته یعنی بمیرد. هلکه هم در قرآن به همین معنایه. و این امرؤن هلکه، اگر مردی بمیرد، شخصی بمیرد، ارثش به کی میرسه، مالش به کی میرسه. هلکه در اصل لغت به معنای مردن است، از بین رفتنه. اما الان هلکه معنای خودش را از دست داده. حتی در همین المنجد نوشته هلکه یعنی ماته، ولکن والاکثرو فی الموت سو، فی موت سو، در مرگ بد استعمال میشه. لذا الان میگیم به هلاکت رسید، یعنی نابود شد، یعنی در حقیقت خلاف قانون بود و به هلاکت رسید. قتل وقتی که جان یک انسان و یک حیوان، یعنی حیوان و انسانی که زیروح است، جان اونها را کسی بگیرد به هر نحوی که باشه، با ضربه‌ای، با انداختن او در جایی، با قطع اعضای او، با قطع سر او، جانش را بگیره، عرب تعبیر میکنه به قتل. قتل. ببینید، لذا ما در فارسی قتل را به معنای کشتن معنا میکنیم. کشتن. قتلهو یعنی او را کشت. نمیگیم قتلهو یعنی او را میراند. اینطوری تعبیر نمیکنیم. اماتهو نمیگیم. ممیت نمیگیم. میگیم خداوند متعال ممیت است. ولی تعبیر به قاتل نمیکنیم در مورد خداوند متعال. قتله یعنی کشتن. حالا این کشتن وقتی به باب تفعیل میره، کشتن شدید رو میگن، نحوه کشتن شدید. گاهی هم تکثیر در فاعله، مثل آیه شریفه‌ای که در باب فرعون و موسی هست، یقتل ابناءهم و یستحیی نساءهم. ببینید یقتلو به معنای ثلاثی مجرد، یستحیی هم به معنای ثلاثی مجرد، مبالغه در ثلاثی میگن. منتها چرا این تشدید آمده؟ یعنی میگه این قفتی های اطرافیان فرعون در کیفیت کشتن خیلی مبالغه میکنن، یا نه اینجا مبالغه در مفعول رو میرسونه، یعنی تمام فرزندانشون و پسرانشون رو میکشتن و اینا رو از بین میبردن. یقتل ابناءهم و یذبحوا و یستحیی نساءهم. این یستحیی و یقتلو که مبالغه رو میرسونه مثل موتت الابله، منتها موتت الابل مبالغه در فاعله، غلغت الابواب مبالغه در مفعوله، یقتل ابناءهم مبالغه در مفعوله. و اینطوری که دیگه وقت این قتل به باب مفاعله هم برده میشه، میشه یقاتلو. در قرآن داره یقاتلو فی سبیل الله. به مبنای مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی قاتله مشارکته، اما به مبنای آیت الله عظما آقای شیخ محمد حسین اصفهانی یقاتلو مبالغه مشارکت نیست، بلکه مبالغه در قتله. و کسان البته در قرآن هم یقتلو داریم هم یقاتلو داریم، در واقع یخادعون الله داریم و هو یخدعهم داریم، ثلاثی مجردش هم آمده، منتها ثلاثی مجرد را ما بدون مبالغه معنا میکنیم، ثلاثی مزید را با مبالغه معنا میکنیم. فرق این دوتا اینه در حقیقه، نه اینکه بیام یکی را با مشارکت معنا کنیم یکی را بدون مشارکت. پس این حاصل کلمه قتله، ولذا قتله داریم، قاتله داریم، اقتتله به معنی مشارکت، اقتتله قطعاً در قرآن هم دارن، یقتتلان یعنی با همدیگر جنگ کنن، اقتتال مشارکت رو میرسونه، مثل اجتوار که مشارکت رو میرسونه، یقتتلان قطعاً به معنی مشارکته، بله، ولی قتله به معنی مبالغه، قاتله هم به معنی مبالغه. و اما لغت سلبه و قطعه را باز میذاریم برای جلسه بعد توضیح بدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.